اون مبنای تریزیت هست. یعنی میگوین قدریت امارا از باب تریزیت هست. تریزیت یعنی خود اماره، خود اماره متضمن حکمی نمیشود، بلکه این اماره کاشف از واقع میشود، طریق به واقع میشود. مثلا اگر یه روایتی یه حکمی را بیان کرد، خود این حکمی که در روایت هست این مصلحتی ندارد، بلکه این روایت ما را میخواهد به واقع برساند. پس بنابراین مصلحت در اون حکم واقعی است، ولیکن مؤدای اماره خودش به ما و مؤدای اماره مصلحتی ندارد. طریق الی الواقع، کاشف عن الواقع. بنابراین نتیجهش این میشه، اگر اماره طریقیت باشه، اگر این اماره خلاف واقع در آن، یعنی مطابق با واقع در نیامد، این اماره خودش متضمن مصلحتی نمیشه. توجه فرمایید، ما را فقط میخواهد به واقع برساند. اگر خلاف واقع شد این اماره، این اماره خودش در برگیرنده مصلحتی نمی باشد. اینو بهش میگیم طریقیت، که آشنا هم هستیم با این مبنا. و اما مبنای ثانی در باب امارات، سببیت. تعریف کنیم سببیت یعنی چه. شیخ اعظم در رسائل طور بنا فرموده سببیت را، فرموده از سببیت یعنی این که اماره، قیام اماره بر یک حکمی سبب می شود که در حکمی که مؤدای اماره هست مصلحت به وجود بیاید. حدوث مصلحت در مؤدای اماره، همین که اماره قائم شد بر یک حکمی، این قیام الامارت علی هذا الحکم سببان لحدوث المصلحه فی مؤدی الاماره، سبب می شود که مصلحتی در مؤدای اماره حادث بشود. حالا روی مثال ملموسی این را پیاده کنید. فرض کنید روایتی وارد شد که در عصر غیبت نماز جمعه وجوب دارد. در عصر غیبت نماز جمعه واجب است، مثل عصر حضور که واجب است. فرض می کنیم، حالا اینا همه فرض است، فرض می کنیم که حکم واقعی هم وجوب نماز جمعه نبوده و این اماره خلاف واقع است. قائلان به سببیت اینطور میگن، میگوین به مجرد قیام اماره، این نماز جمعه که مؤدای اماره است در چی حاصل میشود؟ مصلحتی در او حادث میشود. تا حالا مصلحت نبود، تا همین خبری که الان قائم شد بر این که نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، این سبب میشود که در مؤدای او چی حاصل بشود؟ مصلحتی حاصل بشود. یا مثلا مثال بحث خودمون، تو بحث اجزا مثال بیزدیم، دو تا شاهد عادل گفتن این لباس پاک است، به مجرد شهادت عدلین در همین لباس مصلحتی حادث می شود. یعنی این قیام عدلین سبب می شود که یک مصلحتی در اینجا حادث می شود، که این مصلحت توجه فرمودید در همین لباسی هست که ولو این لباس نجسه، اما مصلحتی حادث می شود که شما با همین لباس می توانید نماز بخوانید. اسم این را می داریم چی؟ سببیت. پس سببیت را در یک جمله اینطور تعریف می کنیم، قیام الامارت سببون، از همین کلمه سبب سببیت را گرفته، قیام الامارت سببون لحدوث المصلحت فی معداها. قیام امار سبب می شود که مصلحتی حادث بشود در مؤدای این اماره. توجه فرمودید، این قول به سببیت و اونم قول به طریقیت. خب حالا که این مطلب روشن شد، بیایم در معانه نفی. صاحب کفایه دیروز فرمودن اگر ما امارات را از باب طریقیت حجت بدانیم، در صورت کشف خلاف مجزی نخواهد بود قطعا، چون اماره طریق به واقع بوده. بعد از کشف خلاف میفهمیم که واقع را در اختیار ما قرار، بگید قرار نداده، پس نماز من واجد شرطش نبوده است. این که صاف و روشن است.
و اما می فرماید بناء علی السببیه، اجمال نظر صاحب کفایه را میگویم، الان توضیحش میدیم. بنابر این که اما اماره را از باب سببیت حجت بدانیم، صاحب کفایه می فرماید در این صورت این حکم ظاهری این امر اضطراری چهار صورت پیدا میکنه. امر اضطراری گفتیم چهار صورت دارد، یادتون هستی که امر اضطراری چند تا صورت دارد؟ اینجا هم این همان میشه. بنابر سببیت اگر ما امارات را از باب سببیت حجت بدانیم، این حکم ظاهری در صورت کشف خلاف چهار صورت پیدا میکند، این امر اضطراری که گفتیم چهار صورت دارد، اینجا هم همونطور می شود. حالا صورتهای چهارگانه را بیان می کنیم. یک، صورت اولا اونجایی که مصلحت این حکم ظاهری، چون گفتیم اماره سبب حدوث مصلحت می شود دیگه، مصلحت این حکم ظاهری کاملا به اندازه همون حکم واقعی باشه. قیام اماره سبب شد که یه مصلحتی حادث بشود، این مصلحتی که حادث شد دقیقاً اندازه همان مصلحت حکم واقعی می شود. توجه فرمودید؟ پس بناءً علی هذا، خب شما بفرمایید در این صورت چه بگوییم؟ اجزا بگوییم یا عدم الاجزا؟ اجزا می خب روشن است دیگه. در این صورت که حکمش اجزا است که خیلی روشن و واضح است. چون که بنابر سببیت این اماره سبب حدوث مصلحت شد، مصلحتی هم که حادث شد در این حکم ظاهری و مؤدای اماره کاملا این همون حکم واقعیه. اون حکم واقعی مصلحتش 100 تا بود، اینم دقیقاً 100 تا شده. پس 100 تا به 100 تا در اینجا که دیگه پس من وظیفه انجام شده است و کم و کسری هم وجود نداره. صورت ثانیه، بفرمایید ایها الفضلا کجا بود؟ اونجایی که مصلحت این حکم ظاهری به اندازه حکم واقعی نباشد، کمتر باشد، ولیکن اون مقدار باقی مانده قابل تدارک و جبران نیست دیگه، تمام شد. یعنی یه مقداری مونده، مثلا مصلحت حکم واقعی 100 تا بوده، مصلحت این حکم ظاهری 70 تا هست، 30 تا باقی مونده، ولی این مقدار باقی مانده لا یمکن و تدارکه، مکلف به هیچ وجه نمیتواند دیگه این را استیفا کنه، دیگه تمام شده، دیگه رفته. اینجا هم حکمش گفتیم چیه؟ اجزا است دیگه. در امر اضطراری میگفتیم، اینجا هم دقیقا همین را میگوییم. صورت ثالثه، اونجایی که مصلحت حکم ظاهری به اندازه حکم واقعی نیست، کمتر است، ولیکن مقداری باقی مانده قابل تدارک است، یعنی مکلف میتواند او را تدارک کند و واجب تدارکم هست، یعنی حتما باید این کار را بکنه. خب در این صورت هم پروازه هست که عدم الاجزا دیگه اجزا نیست، چون بالاخره یه مقداری از مصلحت که باقی مانده امکان تدارکش هم هست، اتفاقا مصلحتش هم ملزمه است، یعنی تدارکش واجب میشود. خب قطعا در اینجا باید چه کار کند؟ بله تکرار کند دیگه، عمل را تکرار کند، اون مقدار باقی مانده را به دست بیاورد. و اما صورت رابعه، صورت رابعه چی می شود؟ این که مصلحت حکم ظاهری به اندازه حکم واقعی نباشد، کمتر باشد، مقدار باقی مانده قابل تدارک باشد، ولی تدارکش استحباب داشته باشد، وجوبی نداشته باشد، یعنی مصلحت باقی مانده مصلحت غیر ملزمه می شود، مصلحت ملزمه نمی شود. مثلا حکم واقعی 100 درجه مصلحت دارد، این حکم ظاهری فرض کنید که 90 درجه از مصلحت دارد، 10 درجه واقعی مونده که این 10 درجه برای مولا خیلی مهم نیست، بیاوری بهتر است، اگر هم نیاوردی اشکالی ندارد. خب این صورت حکمش چی می شود؟ اجزا می شود، ولیکن تکرار عمل مستحب می شود، واجب نیست، ولی مستحب است که تکرار بشود که اون مقدار تتمه و بیا باقی مانده هم استیفا بشود. پس بناءً علی هذا، بنابر سببیت ایها الفضلا، مسئلتنا یعنی حکم ظاهری در امارات بنابر سببیت دقیقاً عین چی می شود؟ امر اضطراری می شود. چهار صورت پیدا می کند که از این چهار صورت سه صورتش اجزا است، یک صورتش چی می شود؟ عدم الاجزا می شود. خب حالا این چهار صورتی که در امر ظاهری بنابر سببیت گفتیم از ادله کدام صورت استفاده میشن؟ همون بحثی که در امر اضطراری داشتیم، ثبوتی و اثباتی، اینجا هم الان همین میشه. بنابر سببیت چهار صورت امکان دارد، یعنی میتواند بنابر سببیت صورت اول یا دوم یا سوم یا چهارم باشد، هر کدام از اینها قابلیتش هست. خب ادله امارات علل قول به سببیت کدام یک از این چهار صورت را میگوید؟ صاحب کفایه میفرماید صورت اولا را میگوید، یعنی مصلحت حکم ظاهری کاملا مطابق با مصلحت چی میشود؟ حکم واقعی میشود. به چه دلیل؟ همون دلیلی که در امر اضطراری گفتیم، اطلاق ادله حجیت امارات. ادله حجیت امارات مطلق است، یعنی این اماره مطلقا سبب حدوث مصلحت می شود و جای واقع را می گیرد. چون که اطلاق دارد از اطلاق استفاده می شود صورت اولا. پس بنا انا علی هذا، این هم مسئله روشن شد. پس تا به حال خوب دقت کنید، دو تا مسئله کاملا انشاءالله واضح شد. یک، اماره بنا انا علی طریقیه بفرمایید اجزا است یا عدم الاجزا؟ عدم الاجزا، احسن. بنا ان علی السببیه چی می شود؟ همین چهار صورت و این تکلیف می شود. صاحب الکفایه بعد از آنی که این بحث را تمام می کند می فرماید اگر ما شک کردیم که اماره از باب طریقیت حجت است یا از باب سببیت، اگر بدانیم که حکمش این است، بدانیم علی طریقیه عدم الاجزا است، بدانیم علی السببیه که این است، حالا فرض کنید یه مجتهد اصولی شک کرد، فرض است دیگه، حالا فرض میکنید یه مجتهد اصولی شک کرد، یعنی نمیداند امارات حجیتش علا نحو طریقیت است یا علا نحو اینجا، چه باید بکنیم؟ آیا بنابر اجزا بگذاریم یا بنابر عدم الاجزا بگذاریم؟ وارد فاز جدیدی شدیم ها. این فاز جدید فرض شک در طریقیت و البته این فرض است ها، و الا مثل صاحب کفایه و عرض کردیم متأخرین همه قائل هستند به چی؟ طریقیت، این کاملا واضح و روشن است. حالا از جهت بحث اصولی صاحب کفایه میخواهد یک مسئله ای را طرح کند، اگرچه قائل هم ندارد ولی بالاخره مسئله ایست دیگه، طرح بشود که از نظر اجتهادی بررسی بشود که حکم این فرض چه میشود، حکم این مسئله چه میشود، چون خیلی از مسائل ها مسائل فرضیه، یعنی ممکنه وقوع خارجی نداشته باشه اما برای پرورش ذهن در سبیل و طریق اجتهاد لازم است مسائل فرضی هم بحث بشه تا اینکه ذهن حضور و آمادگی پیدا کند برای بررسی. پس مسئله ما الان که انشاءالله میخوام واردش بشویم دقیقم هست، این است که اگر ما در حجیت امارات شک کردیم، نمیدانیم که علا نحو طریقیت است یا علا نحو سببیت است، اینجا حکمش چی میشه؟ اجزا میشود یا عدم الاجزا میشود؟ حالا قبل از این که اون بخش را بگوییم این مقدار عبارات را تطبیق بکنیم، توجه فرمودید، بعد انشاءالله دوباره اون را از خارج میگوییم و تطبیق خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما بناء علیها، اما بنا علیها یعنی بر سببیت، اما بنا بر سببیت و ان العمل و این که عمل به سبب، به سبب بله چی بخوانیم؟ ادعا، ادا نخونید ها، ادعا به تشدید دال، توجه فرمودی از چه بابی میشود ادعا؟ ادعا یعدی، ادعا یعدی از چه بابی هست؟ افعل بله افعل یفعل، ادا یعدی ادعا، یعنی بر وزن افعال می شود، ادا یعدی ادعا، توجه فرمودی بله درسته، از باب افعال است یا از باب افعال نیست؟ بله، یا از باب تفعیل است؟ کدام؟ بله، از باب چجوری میشه؟ چی بوده؟ خب مزارعش را چه میگویی؟ ادا ادا یا ادی، یا میگید ادا یدعی، ادای و عدی دیگه، ادای و عدی حرف مضارعش مذموم می شود. حرف مضارعی که مذموم بشود یا باید باب افعال باشد یا باب تفعیل باشد یا باب مفاعله باشد. این سه تا. بله، به چه دلیل باب افعالی؟ چرا؟ خب نه، همینطوری که باب افعالی خب من میگم هست، شما دلیلی بیا. چرا باب افعال نباش؟ چرا باب افعال نباش؟ حالا اجازه بفرمایید شیخنا، چرا باب افعال نباشه؟ درست فرمودید باب تفعیل است، ولی چرا باب افعال نباشه؟ احسن، مرحبا. ببینید باید به اون حروف اصلی مراجعه کرد. ما هم که شک برامون حاصل شد، من وقتی میگم باب افعال باشه شک برامون حاصل شد، از همین جهت است. به اون حروف اصلی باید دقت کرد، چون این از ماده ادعیه هست. چون که از ماده ادعیه هست، پس بنابراین وقتی میگیم ادا، این همزه اش مال باب افعال نمیشود. این همزه همزه اصلیه، مال باب افعال نیست. ادعیه هست، بعد مضاعف شده ادا. یعدی، بله همینطور که فرمودن، مصدر باید تعدیه باشد. ادا یعدی تعدیتن. حالا در اینجا صاحب کفایه توجه فرمودید، عرضم به حضور شما که بله ادا آخه معنا درست نمی شود. نه دیگه، ادا یعنی ادا کردن، انجام دادن. این می خواهد بگوید کشانیدن. توجه فرمودید؟ به حسب توجه فرمودید، مثل همون معدا که می گوییم، به معنای به سبب اداء امارت. ادا یعنی کشانیدن، اینجا به معنای انجام دادن نیست، چون ادا به معنای ادا کردن است. بله؟ خب مثلا چی؟ فعالا ادعا. بله؟ ادا یعدی تعدیتا و ادعا، چون فعال هم داریم. بله اینطور که میفرمایند در مصدر باب تفعیل. چرا؟ فعال هم داریم دیگه در مصدر باب تفعیل، فعال هم داریم. بله، مگر این که بگوییم از اون مصدر. بله من ندیدم حالا در لغت یه همچین چیزی. حالا اینها بحثای لغوی هم خب این که تذکره بله بله یقینیه این معنا. حالا من که یقینه، خب همون دیگه از کردم که به لغت باید مراجعه بشه، یک جهتش همین است. حالا اگر اون رو یقین دارید که برای این وزن فعال نمیاد، خب یه بحث دیگری است. ولی باب تفعیل که وزن فعال دارد دیگه، فعل و فعل و تفعیلا تفعلتن و فعالا، هر ستا هست. منتها حالا باب ادا یا ادی باید ببین. تعدیه که قطعا هست، که در عبارات تعدیه زیاد است. ادعا توجه هم ما که اول فکر کردیم باب افعاله، ولیکن حالا اینطور که باب تفعیله، باید ببینیم این جزء اون مصدر فعال هست. حالا ان شاء الله یجب علینا و علیکم، ما فقط نریم ببینیم، شما هم ان شاء الله برید ببینید در اسرع وقت کتابخانه ان شاء الله، ببینیم نتیجه چه میشود. اینجا بالاخره ادعا بخوانیم چه بخوانیم این معنا را. ادا که قطعا نمیشود گفت به سبب اداء امارته، چون ادا به معنای انجام دادن است. ادا کرد یعنی انجام داد، اینجا معنای انجام دادن نیست، اینجا به معنای چشانیدن و حرکت دادن و سوق دادن. به سبب، حالا به ادعا فعلا میخوانیم تا بعدا ببینیم چی میشه. به سبب ادعا امارت، به سبب چشانیدن یک اماره ای، الی وجدان شرطهی، که این که واجد بشود عمل، شرطهی یعنی شرط عمل را، او شطرهی یا جزء، شطر به معنای جزء است. توجه فرمودید، عمل به سبب ادعای امارت الی وجدان شرطه او شطرهی یسیر، و ضمیر یسیر رو میخوره به اون عمل، یسیر و این عمل حقیقتا صحیح هست، حقیقتا این عمل صحیح میشه، بنابر سببیت هستیم ها. چون بنابر سببیت چی می شود؟ مصلحتی در معدای امار حادث می شود. پس این عمل صحیح می شود کأنهو، یعنی کأن این عمل واجدون لهو، یعنی واجد است لهو، یعنی اون شرط را یا شرط را، این ضمیر لهو به شرط یا شرط رو می خورد. واجدون لهو معکونهی، یعنی معکون عمل فاقدهو، فاقد اون شرط یا شطر است، یعنی اون حکم واقعی را ندارد اما حکم ظاهری را بنابر سببیت دارد. چون سببیت گویا اون جای واقع را چیکار کرده؟ گرفته دیگه، معنای سببیت همین میشه. خب اما بنا انا علیها فیجزی، این فیجزی توجه فرمودید در واقع به اون اما میخورد. اما بنابر سببیت فیجزی در سه صورت، ولا یجزی در یک صورت، چهار صورت پیدا می کند. حالا دقت کنید، فیجزی، یجزی ضمیرش می خواهد به همون حکم ظاهری که از والا استفاده میشه. فیجزی یعنی اون امر ظاهری، لاوکان الفاقدو معهو، اگر بوده باشد اون عملی که فاقد است، معهو یعنی با فاقد بودنش، فی هاد الحال، هاد الحال یعنی حال قیام اماره، کل واجد، اگر مثل واجد باشد یعنی واجد شرط باشد، فی کونهی یعنی در کون اون فاقد، وافیان به تمام الغرض، اگر اون فاقد چی باشد؟ وافی به تمام غرض باشد، یعنی شرطش را ندارد ها. مثال از دستتون در نره ها، دو شاهد عادل گفتن لباس شما پاکه، در واقع لباس من پاک نبوده، نجس بوده، پس این نماز من واجد اون شرط واقعی، اما همین بیانه وقتی که قائم شد مصلحتی ایجاد کرد و این مصلحت وقتی که ایجاد شد چیکار میکند؟ کاملا جای اون واقع را پر میکند. خب فیجزی دیگه، در این صورت پس چی میشود؟ یجزی میشود. ولا یجزی، از اینجا دقت کنید، میره صورت سوم، صورت دوم بذارید آخر بحث بیان میکند. ولا یجزی یعنی امر ظاهری مجزی نمیشود، لولم یکن کذالک، کذالک یعنی وافیان به تمام الغرض، اگر وافی به تمام غرض نباشد، و یجب الاتیان بالواجد لاستیفاء الواقی ان وجب، واجب است اتیان به اون واجد، یعنی باید امر را تکرار کنیم، برای استیفاء باقی مانده ان وجب، اگر اون باقی مانده چی باشد؟ واجب التدارک باشه. این صورت سوم میشه. و الا، و الا یعنی و ان لم یجب، اگر باقی مانده واجب نباشد، لستحب، مستحب است تکرار عمل، یعنی مجزی هست ولی مستحب می شود تکرار. هادا، این حکمی که گفتیم، مع امکان استیفائه، و ال استیفائه یعنی استیفاء الغرض، و الا، ببینم فضلا اینو چجوری معنا می کنن، و الا یعنی اگر امکان نداشته باشد استیفاء، صورت چندم می شود؟ دوم. مرحبا، این صورت دوم آخر سر بیان فرموده. و الا یعنی و ان لم یمکن استیفاء الباقی، اگر تدارک باقی مانده امکان نداشته باشد، فلا مجال لاتیانهی، مجالی نیست. ببینیم این ضمیر را دوستان چجوری معنا میکنن، فلا مجال لاتیانهی، دیگه جایی باقی نمیماند برای اتیان چی؟ واجد یا فاقد؟ واجد یا فاقد؟ واجد دیگه، مجالی برای اتیان واجد باقی نمیماند دیگه، چون دیگه مصلحت قابل استیفا دیگه، آبیست که روی زمین ریخته است دیگه، قابل برگشتن اون واجد دیگه نمیشود، لذا قابل به اجزا شدیم دیگه، چون جایی برای اتیان، پس زمین را به واجد بزنید، یه وقت به فاقد نزنید. فلا مجال لاتیانه، یعنی اتیان اون واجد، یعنی اون حکم واقعی، اونو دیگه نمیشه، چون مفروض آن است که مصلحتش قابل استیفا، این آبی میماند که روی زمین ریخته، دیگه به شیشه وزف بر نمیگردد دیگه، تمام شد دیگه، تمام شده و از بین رفته است. کما عرفت فی الامر الاضطراری، این صبر همون چیزی است که در امر اضطراری دانستی، یعنی کاملا سببیت عین همون امر اضطراری میشه. خب حالا این چهار صورتی که برای سببیت گفتیم، از ادله حجیت اماره کدام صورت استفاده میشه؟ حالا این رو میخواد بیان بفرماید. ولا یخفا، ان قضیه، قضیه گفت یعنی چی؟ مقتضا. لا یخفا ان قضیه اطلاق دلیل الحجیه، مقتضای اطلاق دلیل حجیت چی؟ حجیت اماره. الا هازا، الا هازا یعنی بنابر قول به سببیه، نه طریقیت ها، بنابر قول به سببیه، مقتضای اطلاق هو الاجتزاء به موافقته ایزن، این است که ما اکتفا کنیم به موافقته، یعنی به موافقت امر ظاهری، ایزن یعنی کل امر اضطراری. طابق النعل بالنعل، اینجا عین همونجا میشود، چهار صورت عین اون چهار صورت میشه. اونجا هم اگه یادتون باشه گفتیم اطلاق دلیل امر اضطراری همون صورت اولا را میگوید، اینجا هم همان است. ایزن یعنی اینجا کاملا منطبق با امر اضطراری میشود. هادا یعنی این حکمی که گفتیم، فی ما اذا احرز ان الحجیته به نحو الکشف و طریقیه، که چی بود؟ اگر طریقیت باشد، اجزا یا عدم اجزا، عدم اجزا، او به نحو الموضوعیت و سببیه، که چی بود؟ اجزا در سه صورت، عدم اجزا در یه صورت، و با اون مسائلی که گفتیم و مستحضر هستیم. خب حالا عنایت بفرمایید این بحث جدید را بیان کنیم. اگر ما شک کردیم که آیا مقتضای اماره بنابر سببیت است، بفرمایید یا بنابر طریقیت است. خب وقتی که ما شک کنیم باید رجوع به اصل عملی بکنیم. مقتضای اصل عملی چه می شود؟ خوب دقت بفرمایید، از اون بحث های دقیقی است که باید 100% حواستون باشه تا 70% مطلب را بگیرید. توجه فرمودید، اگر حواستون 70% باشد، 30% از مسئله روشن خواهد شد. اگر ما شک کردیم که آیا اماره طریقیت است یا این که اماره چیه؟ سببیت است. خب وقتی که شک کردیم طبیعتاً شک میکنیم آیا این عمل مجزیه یا مجزی نیست، چون بنابر طریقیت عدم اجزا بود، بنابر سببیت چی بود؟ اجزا بود دیگه. خب حالا ما شک میکنیم، در واقع اینطور شک میکنیم، در فرض شک چه باید کرد؟ در ما نحن فیه دو قول وجود داره. یک قول، قول صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف است، و یک قول هم قول صاحب کفایه این است که میفرماید در فرض شک باید بنا بگذاریم بر عدم الاجزا. اگر شک کردیم در سببیت و طریقیت، بنا میگذاریم بر عدم الاجزا. قول دوم میگه نه، بنا میگذاریم بر اجزا. قول دوم اون است. خب دلیل صاحب کفایه چیه؟ یه استصحاب است، چون باید به اصل عملی رجوع کنیم دیگه. فرض شک است، باید رجوع به اصل عملی بکنیم. خب صاحب کفایه میفرماید اگر ما اتیان به این حکم ظاهری کردیم، کشف خلافم شده. فرض مسئله را خوب دقت کنید، اتیان به حکم ظاهری کردیم، کشف خلافم شده، نمیدانیم این حکم ظاهری سببیت است یا طریقیت است، میفرماید اینجا اصالت و عدم الاتیان به ما یثبت التکلیف. استصحاب را دقت کنید، اصالت عدم الاتیان به ما یثبت التکلیف. توضیح و ذالک، حالا این استصحاب را برای شما توضیح میدهیم. توضیح این مسئله این است که موقعی که وقت داخل شد، من یقین دارم که یک تکلیفی ذمه مرا گرفت. وقت نماز داخل شد، موقعی که وقت نماز داخل شد، من یقین دارم که یک تکلیفی گردن مرا گرفته. حالا این عمل ظاهری را اتیان کرده ام، عمل ظاهری را که اتیان کرده ام، کشف خلافم شده، یعنی بعدم فهمیدم که این عمل، این اماره مطابق با واقع، حالا از دو حال خارج نیست، از دو حال خارج نیست. یا این که این اماره طریقیت است، بنابر طریقیت، پس تکلیف از گردن من ساقط، ساقط بگید با من، ساقط. اگه بنابر طریقیت باشه، اون تکلیف از گردن من ساقط نشده. اگر بنابر سببیت باشد، چرا تکلیف از گردن من ساقط شده؟ خب من شک میکنم که آیا من عملی را آوردم که تکلیف را از گردن من ساقط کنه یا نه آوردم. اصالته، بگید اصالته، عدم الاتیان به ما یسقط التکلیف. پس من اتیان نکردم به اون چیزی که تکلیف را از گردن من ثابت کنم. چرا اتیان نکردم؟ به خاطر این که من احتمال میدم که عمل اماره بنابر طریقیت باشد، چون این احتمال را میدم، کشف خلافم شده دیگه، کشف خلاف شده، پس من عملی را اتیان نکردم که تکلیف از گردن من ثابت بشود. بله، بنابر سببیت عملی را اتیان کردم که تکلیف از گردن من ثابت شده. توجه فرمودی؟ بنابر سببیت کاری کردم که تکلیف از گردن من ثابت شده، اما بنابر طریقیت چنین عملی را انجام، خب شک میکنم که آیا من این عمل را انجام دادم یا نداد. اول وقت که ذمه من به اون تکلیف مولا مشغول شده، این عملی که انجام دادم روی یک فرض مسقط تکلیف است، روی یک فرض دیگر مسقط تکلیف نیست. پس اصالت عدم الاتیان به ما یسقط التکلیف، اصل عدم اتیان به ما یسقط التکلیف است. این فرمایش صاحب کفایه اعلی الله مقام. پس در این فرض شما باید بنابر عدم اجزا بگذارید، یعنی در وقت حتما اگر هستید باید نماز را اعاده کنید. حالا قضا را بعدم میگیم ها، فعلا الان داریم حکم اعاده را بیان میکنیم. اگر داخل وقت هستید، فرض شک، فعلا داخل وقت را داریم میگیم ها، به قضا کاری نداریم، حکم قضا بعدن خواهد آمد. اگر داخل وقت هستید، به مقتضای اصالت عدم اتیان به ما یسقط التکلیف باید عمل را چکار کنید؟ به عاده کنید. این قول صاحب کفایه. می فرماید ولیکن بعضی ها گفتن نخیر، اعاده در وقت واجب نیست، یعنی بنابر اجزا می گذارید. اینها به چه اصلی تمسک کردن؟ اصلشون را می گوییم تا بعد این را باید توضیح بدیم. اصالت عدم کون الحکم الواقعی فعلیه، اصالت عدم کون الحکم الواقعی فعلیه، اصل عدم کون حکم واقعی چی باشد؟ فعلی باشد. حالا خوب دقت کنید، این اصل باید توضیح داده بشه، این اصل را برای عزیزان توضیح بدهیم که این اصل چه میخواهد بگوید. حاصل این اصل این است، خوب دقت کنید، مستدل اینطور میخواهد بیان کنه، میگوید ما نحنفی از دو حال خارج نیست، ما نحنفی از دو حال خارج نیست، یا اماره بنابر طریقیت است، بگید یا اماره بنابر سببیت. اگر اماره بنابر طریقیت باشد، واقع در حق من فعلی میشود، چون اماره میخواهد کشف از واقع بکنه، واقع در حق من یعنی اون حکم واقعی فعلی در حق من است. اما اگر بنابر سببیت باشد، مصلحتی که در اماره می آید اون حکم واقعی را از فعلیتیه ساقط می کنه، یعنی بنابر حدوث مصلحت در معدای اماره، معدای اماره فعلی در حق من است، حکم واقعی در حق من فعلی نیست. خوب دقت کنید ها، این فرض را دقت بفرمایید، بنابر طریقیت حکم واقعی در حق من فعلیه، چون اماره کشف از واقع میخواهد بکنه، خودش به ماهی اماره هیچ مصلحتی نداره، پس من هستم و مصلحت واقع، و واقع در حق من چی میشود؟ فعلی میشود، درسته؟ ولیکن اگر قائل به سببیت شدیم، یعنی گفتیم اماره مصلحتی در معدای خودش ایجاد میکنه، وقتی که در معدای خودش مصلحت ایجاد کرد، پس حکم واقعی دیگه از فعلیت ساقط میشه دیگه، یعنی من هستم و همین معدای چی؟ اماره من اصلا به اون واقع کاری ندارم، بنابر سببیت من با واقع کاری ندارم، من با همین معدای اماره کار دارم، بنابر سببیت ها. پس روی یک فرض حکم واقعی چی میشود؟ بگید حکم واقعی چی میشود؟ فعلی میشود، بناءً علی الطریقیه. روی یک فرض که چی باشد؟ بگید سببیت باشد، حکم واقعی چی می شود؟ بفرمایید غیر فعلی می شود. خب من شک می کنم، چون بین این دوتا مرددم دیگه، شک می کنم آیا حکم واقعی فعلیه یا فعلی؟ بنا را می زارم بر چی؟ اصالت عدم کون الحکم الواقعی فعلیه، پس بر من اعاده لازم نیست، چون اعاده از آثار حکم واقعیه، من حکم واقعی رو از کار انداختم، وقتی که حکم واقعی از کار افتاد دیگه اعاده بر من واجب نمیشه. تکرار میکنم دقت کنین، این اصل دوم خیلی اصل دقیقی است. شما اگر سببیت و طریقیت را خوب تصور بفرمایید، آثارش را هم تصور بفرمایید، این اصل خیلی اصل راحتی میشود. بنابر طریقیت، سوال میکنم جواب بدید، بنابر طریقیت حکم واقعی فعلیه یا غیر فعلی؟ فعلیه. بنابر سببیت حکم واقعی فعلیه یا غیر فعلی؟ غیر فعلی. خب من که شک بین این دوتا دارم، پس شک در فعلیت حکم واقعی پیدا میکنم. حالا که شک در حکم فعلیت پیدا کردم، اصالت عدم فعلیت الحکم، خب نتیجه این اصالت عدم حکم واقعی چی میشود؟ نتیجه اش این میشود که پس بنابراین اعاده بر من لازم، چون اعاده از آثار، بگید اعاده از آثار فعلی بودن حکم واقعی. اگر اون حکم واقعی فعلی باشد، چون من باش موافقت نکردم، حالا باید اعاده کنم. اما اگر اون حکم واقعی از صفحه فعلیت ساقط شد، دیگه در اینجا بر عهده من اصلا حکم واقعی نیست، پس اصالت عدم فعلیت الحکم واقعی. این اصلی است که این آقا بیان فرموده و بر اساس این نتیجه گرفته است که اجزا می شود، یعنی عدم وجوب، بگید عدم وجوب اعاده. ولیکن صاحب الکفای اعلی مقامه الشریف بر این اصل اشکالی می فرماید این اصلی که شما گفتید اصل مثبت می شود، هذا الاصل مثبتون، اصل مثبت می شود. و اصل مثبت در جای خودش گفته شده است که اصل مثبت حجیتی ندارد. خب ما در اینجا دو تا مطلب برای دوستان باید بگوییم. اول اصل مثبت را تعریفش کنیم، بعد تطبیقش کنیم بر ما نحن فی. مطلب دومی که چجوری ما نحن فی اصل مثبت می شود. اما تعریف اصل مثبت این است که هرگاه اصلی جاری شود و بخواهد لوازم عقلیه خود را ثابت کند، این اصل مثبت می شود. یا لوازم عرفی، حالا عقلی یا عرفی، فعلا ما با عرفی کار نداریم، همین عقلیش را کار داریم. اگر اصلی جاری شود و بخواهد لوازم عقلی خودش را ثابت کند، این اصل چه می شود؟ مثبت می شود که به درد نمی خورد. اصل فقط لوازم شرعی را ثابت می کند، لوازم عقلی و عرفی را ثابت نمی کند. یه مثالی بزنیم تا انشاءالله اصل مثبت برای عزیزان روشن هست، روشنتر بشود. فرض بفرمایید ما دو ظرف آبی در برابر خودمون داریم، دو تا ظرف آب داریم، توجه فرمودید، و این دو تا ظرف آب می دانیم که در یکی از اینها یه قطره از خونی واقع شده است. احده ما قطعاً یه قطعه از خونی واقع شده است، توجه فرمودید. یکی از این دو ظرف حالت سابقهش هم طهارت بوده، یعنی میدانیم که قبلا پاک بوده. از این دو تا ظرف یکی حالت سابقهش طهارت بوده. خب حالا اگر ما این کارو بکنیم، میگیم آقا این ظرف دست راست حالت سابقهش طهارت بوده، یعنی قبل از این که این علم اجمالی حاصل بشه، قبلا این آب چی بوده؟ پاک. حالا چیکار کنم؟ میام در همین کاسه دست راستی استصحاب طهارت میکنم، میگم این کاسه آب که قبلا چی بود؟ پاک بود. الانم استصحاب میگه لا تنقض الیقین، الانم بگو چیه؟ بگو پاک است. پس قطره خون توی این کاسه افتاده. این پس که میگوییم میشه اصل مثبت، چون از لوازم عقلیش میشه. عقلا اگر این کاسه الان به حکم استصحاب پاک باشه، عقل میگه پس اون کاسه باید نجس باشه، چون بالاخره یکی از این دوتا نجس هست دیگه. اگر با استصحاب طهارت این کاسه را ثابت کردیم، عقل میگوید اگر این استصحاب جاری بشه، پس این کاسه باید نجس باشه دیگه، چون این کاسه دیگه میگه پاکه، قطعا هم که یه قطره خونی در این دوتا افتاده. اگر این پاک شد، یه پس میگیم اینجا، پس بنابراین کاسه سمت چپ باید نجس باشه دیگه، مفری از این وجود نداره. میگن نه، این استصحاب قدرت ندارد این پس را ثابت کنه، اصل نمیتواند لوازم عقلی خودش را ثابت کنه. توجه فرمودی؟ این مثالی که براتون زدیم مال لازم عقلیه، یعنی نفی کنیم عهد و ضدین را و اثبات کنیم ضد آخر را. این را نفی میکنیم و اون دیگری را اثبات میکنیم. این را الان بهش میگن چی؟ اصله. پس بنابراین هر کجا یه اصلی جاری شد، بعد به واسطه این اصل ما یک چی آوردیم؟ کلمه پس را آوردیم. میگیم پس، یعنی عقل ما میگه پس اگر این از اینجوریه پس نتیجهش این میشه. اینها را اصل نمیتواند ثابت کنه. این اصل نسبت به اون لوازم عقلی میشود اصل مثبت و حجت نیست، یعنی نسبت به اون لوازم عقلی کارایی نداره، فقط مفاد خودش را ثابت میکند. از چون یه حکم تعبدیه فقط مورد خودش را ثابت میکند، به لوازم خودش دیگه سرایت نمی کند و نمی تواند لوازم خودش را ثابت کند. توجه فرمودی؟ خب این تعریف اصل مثبت رو یه مثال هم زدیم، حالا بیایم در ما نحن فی. صاحب الکفای اعلن الله مقامه الشریف می فرماید این اصلی که شما جاری کردید، گفتید اصالت عدم کون الحکم الواقعی فعلیاً، می فرماید این اصل اصل مثبت می شود. چرا اصل مثبت می شود؟ خوب دقت کنید. صاحب کفایه می خواهد فقط به خاطر این که شما می گویید اصل آن است که حکم واقعی فعلی نیست، پس این عملی که من آوردم مسقط تکلیف است. یه پس می گویید حکم واقعی فعلی نیست، پس این عملی که من اتیان کردم یعنی این نمازی که خوندم مسقط تکلیف می شود، این پس عقلی می شود و اصل نسبت به این مثبت می شود. دقت بفرمایید، تکرار می کنم. اصل را ببینید، اونی که ما می خواهیم ازش نتیجه بگیریم اونم ببینیم. اصل می گوید حکم واقعی در حق من فعلی نیست، پس عملی که من انجام دادم یعنی اون نمازی که در لباس نجس خوندم، پس اون عمل چی می شود؟ مسقط تکلیف می شود. خب این می شود چی؟ اصل مثبتی که چون یه پس آوردید شما اینجا میگید حکم واقعی فعلی نیست، پس این عملی که من انجام دادم یعنی اون نمازی که با حکم ظاهری خوندم، اون نمازی که با حکم ظاهری خوندم پس بنابراین چی می شود؟ بگید مسقط تکلیف می شود، چون حکم واقعی فعلی نیست. منم یه نمازی خوندم، این دو تا رو میذاریم کنار هم، حکم واقعی فعلی نیست، بنابراین و نتیجتاً این نمازی که من با حکم ظاهری خوندم چی می شود؟ مسقط تکلیف می شود. خب این پس که شما در اینجا میگید، نتیجه ای که میگید لازمه عقلی اون اصل می شود و اصل نسبت به لوازم عقلیش حجت نیست، بنابراین این استصحاب جاری نمی شود و همون استصحاب اولی جاری می شود. اصالت، بگید اصالت عدم الاتیان، اصالت عدم الاتیان به ما یسقط التکلیف، همون استصحابی که گفتیم. هنوز بحث یه تتمه ای دارد ولی فرصت نیست، دوستان گفتن درس را زودتر تمام کنید که به درس های بعدی هم انشاءالله برسیم. 3-4 خط از اینجا این را تفریقش کنیم، ادامه یه بحث، هنوز یه بحث تتمه ای باقی مانده برای جلسه بعد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما اذا شکر ولم یهرز انها، انها یعنی این حجیت، علا ایل وجهن، وجهن یعنی سببیت و طریقیت، اگر شک کردیم چیکار کنیم؟ فاصالتو عدم الاتیان به ما یسقط معه التکلیف، اصالت عدم اتیان به اون چیزی که ساقط می شود، معه ضمیر معه به اون ما می خوره، مع اون شی تکلیف، اصالت عدم اتیان به ما یسقط معه التکلیف، مقتضیتون للعادت فی الوقت، مقتضیان است که من در وقت اگر هستم چیه؟ اعاده کنم، چون اول وقت میدونم که یه حکمی گردن من را گرفته، بنابر طریقیت اون حکم را نیاوردم، بنابر سببیت اون حکم را آوردم. خب من که میدانم اول وقت این حکم گردن من را گرفته، امرم دائر است بین این که او را آوردم یا نیاوردم. اصالت عدم الاتیان میگه شما اون را نیاورده ای، پس اعاده باید بکنی. حالا این قول صاحب کفایه. واستصحاب اون قول دومه، واستصحاب و عدم کون تکلیف بالواقع فعلیاً فی الوقت. اگر کسی بگوید ما استصحاب میکنیم عدم کون تکلیف به واقع، تکلیف واقع یعنی همون حکم واقعی، استصحاب میکنیم عدم حکم واقعی را فعلیاً فی الوقت، میگیم حکم واقعی در وقت فعلی، این استصحاب چجوری در آمده؟ عزیزان دقت کنید ها، چجوری یه دفعه این استصحاب اینجا جوشیده؟ شما باید اون فردها رو در نظر بگیرید، بنابر طریقیت حکم واقعی، بگید با من بنابر طریقیت حکم واقعی فعلیه، بنابر سببیت حکم واقعی فعلی نیست. خب بس من شک میکنم دیگه، چون شک در طریقیت و سببیت دارم، پس شک میکنم بالاخره داخل وقت حکم واقعی فعلی بوده یا فعلی نبوده. خب وقتی که شک دارم میگم اصالته عدم کون الحکم الواقعی فعلی هم فی الوقت. پس اینو ببینید، این شک الان و این استفسار از کجا در آمده، ریشه یابی باید بکنید که چجوری شده یه دفعه اینجا بحث فعلیت حکم واقعی مطرح شده. بنابر طریقیت و بنابر سببیت استصحاب و عدم کون تکلیف بالواقع فعلی هم فی الوقت لا یجدی، یعنی لا ینفع، سودی ندارد، ولا یثبت، و اثبات نمی کند این استصحاب کون ما عطا بهی مسقطا، اثبات نمی کند که اون عملی که انجام داده است مسقط باشد، الا علی القول بالاصل المثبت، مگر این که ما قائل به اصل مثبت بشویم. یعنی بگیم عدم کون حکم الواقع چی؟ فعلی هم، پس حالا که حکم واقعی فعلی نیست، پس این عمل که من آوردم مسقط تکلیف می شود، این پس همون اصل مثبت می شود. الا علی القول بالاصل و قد علم و حالی است و قد علم و به تحقیق دانسته شده اشتغال و ذمتهی، یا علم بخوانیم، و قد علم اشتغال ذمتهی، علم پیدا کرده است مکلف اشتغال ذمه خودش را، به ما یشک و فی فراغها، به اون چیزی که شک می کند در فراغ ذمه، انها یعنی از اون حکم واقعی، به ذالک، ذالکه یعنی ما عطابهی، ذالکه به اون ما عطابه، شک می کند در فراغ ذمه خودش، انهو یعنی از اون حکم واقعی، به ذالکه یعنی به اون ما عطابهی، بله به ذالکه المعتی که خودشون هم دارن دیگه، فی فراغ ها انهو به ذالکه المعتی. و هادا، اینو داشته باشید، تتمه بحثیست که دیگه وقت ما تمام شده. والحمدلله رب العالمین.